أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اون چه که در دعای سلیمان سلام الله علیه آمده است که رب حبلی ملکن لا ینبغی لأحد، منظور از این ملک اصل اقتدار نیست، زیرا بسیاری از انبیای الهی دارای مقام ولایت بودند و خاصه ولایت هم سلطه بر مولا علیه است و جهان تکوین با تفاوت‌های گوناگون تحت سلطه اولیای الهی بود. چین که بعد از سلیمان سلام الله علیه هم انبیای آمدند که از این ولایت برخوردار بودند. پس اینکه سلیمان سلام الله علیه عرض کرد رب حبلی حکمن لا ینبغی لأحد، یعنی لا ینبغی ظهور بهی لأحد، و خلاصه امر در دو مطلب بیان می شود. یکی اینکه یا منظور مجموع این خصوصیات است که مجموع خصوصیاتی که من دارم دیگری نداشته باشد، یا اگر مجموع این خصوصیاتی که به من افاضه کردی به دیگرانم افاضه کردی طوری نباشد که اونها هم به این ملک ظهور بکنن و اظهار بدارن. نشانه این که منظور سلیمان سلام الله علیه مقام ظهور است نه اصل وجود، این است که همون کاری که برای سلیمان سلام الله علیه اتفاق افتاده است برای رسول الله صلی الله علیه وسلم اتفاق افتاد. همون طوری که جنی ها جن زیر سلطه سلیمان سلام الله علیه بودن، زیر سلطه رسول خدا صلی الله علیه وسلم بودن. روایتی که از ابو هریره یا دیگری نقل شده است که عفریتی از جن آمده حضور رسول الله صلی الله علیه وسلم و حضرت مشغول نماز بود مثلا، خواست آسیبی به حضرت برساند، حضرت این افریت را گرفت و به ستونی از ستونهای مسجد بست و گفت من میخواهم فردا همه مردم یا صبیان مدینه بیاین و از نزدیک ببینن و او را به بازی بگیرن. بعد متذکر دعای سلیمان سلام الله علیه شد که سلیمان عرض کرد رب حبلی ملکن لا ینبغی لأحد، و چون متذکر شد این افریت را رها کرد. از اینجا دو مطلب معلوم می شود. یکی اینکه سلطه بر جن مخصوص سلیمان سلام الله علیه نبود، زیرا رسول الله صلی الله علیه و سلم این سلطه را داشت و اعمال کرد و این افریت را به این ستون بست. مطلب دوم اینکه به این قدرت ظهور نکرد، زیرا او را رها کرد و مردم هم نفهم ندیدن از نزدیک که جنی در تحت تسخیر رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد. از این بیان این دو مطلب استفاده می شود. قهرن اون چی که در دعای حضرت سلیمان آمده است که گفت رب حبلی ملکن، این ملک که نکره ذکر شده است یه ملک مخصوص است و منظور از این ملک احد الامرین است، یا مجموع من حیث المجموع آثار و قدرت هست یا ظهور به این مجموع هست. یعنی خدایا مجموع اون چی که به من دادی این مجموع رو به دیگری نده، گرچه هرچه من دارم و من دادی در به دیگران هم دادید به نحوه تفریق، اما به نحوه جمع به کسی نده، یا اگر به کسی دادی اجازه نده که اونها به این ملک ظهور کنن. به این معناست. و در اون حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود به این که خدا مرا متمکن کرده است که من بر این افرید سلطه پیدا کنم. مثل که ما در دعاها میگیم واجعلنی من احسن عبیده که انده عباده که انده و اخص هم منزلت هم میگ و اقرب هم زلفتن لده. هر کس اون مطلب بالاتر را مطلب مصنف می‌فرماید به این که الان ما بحث در رب حبلی ملک لا ینبغی لأحد نداریم. این چند جمله بود که در خلال سخن آمده است و محور اصلی بحث هم مسئله رحمانیت و رحیمیت است که باید او رو تفسیر کرد. که سلیمان سلام الله علیه در نامش به این دو اسم اشاره کرده است و این دو اسم به لسان عرب می شود الرحمن الرحیم. از این تعبیری که مصنف فرمود از این دو اسم در لسان عرب به الرحمن الرحیم یاد می شود، معلوم می شود که منظور از اسماء الهیه این الفاظ نیستن، منظور از این اسماء الهیه حقایق الهیه ذات با تعین از تعینات اسم نامیده می شود و این ذاتی که متعین به یک از تعینات شد در هر زبانی یک نامی دارد که این الفاظ در حقیقت اسماء الاسماء هستند نه اسمای حقیقیه و اون نزاع معروف که اسم عین مسماست یا نه ناظر به آن است که ذات مع تعین عین ذات است من وجهن و غیر ذات است من وجهن، نه اینکه بحث در این باشد آیا این الفاظ به مالها من المفاهیم الاعتباریه اینها عین اون حقیقت هم. پس منظور از این اسما همون حقایق الهیان و این الفاظ به زبان عرب الرحمن الرحیم به مانند اون خواهد بود و به زبان غیر عرب الفاظ دیگر خواهد. و این دو اسم یکی رحمت رحمانیه است و دیگری رحمت رحیمیه که یکی مطلق است و دیگری مقید. اطلاقش در قرآن هست، تقییدش هم در قرآن. در قرآن کریم آمده ربنا وسعت کل شیء رحمه یا رحمتی وسعت کل شیء. تقیید هم باز در قرآن کریم هست که کتب ربهم على نفسه الرحمه انه من عمل منکم سوءا بجهاله یا فرمود به اینکه بالمؤمنین رؤوف رحیم. پس رحمت رحمانی مطلق است و رحمت رحیمی مقید. این رحمت رحمانی که مطلق است رحمت امتنانی نام دارد. خداوند به وسیله ما بر خودش به وسیله ما منت نهاد. پس ما می شویم اسماء الهیه. این که فرمود به ما منت نهاد و ما نتیجه رحمت امتنانی او هستیم، منظور از ما کمل افراد نیست، اونطوری که معید الدین جندی در شرحش بر فصوص تفسیر کرده است، بلکه منظور از ما کل عالم هست. یعنی اون چه که به عنوان عالم ظهور کرده است، چه انسان کامل چه غیر انسان کامل، همه اینها مشمول اون رحمت امتنانیه حقن، نتیجه رحمت امتنانیه حقن. منتها انسان‌های کامل مظهر اسماء حق کلیان و انسان‌های جزئی و حقیر مظهر اسماء جزئیان و منظور از جزئی و کلی همون کلی سعی است نه کلی مفهومی، زیرا هر موجودی در جهان خارج تحت اسم از اسماء الهی است که ربوبیت اون شی را اون اسم خاص به عهده می‌گیرد. این رحمت امتنانی مایع ظهور اشیا شد، منتها اون رحمت خاص باعث می شود که خود ما برای خود ما ظهور کنیم، یعنی به خودمون معرفت پیدا کنیم. مسئله معرفت نفس به وسیله رحمت رحیمی انجام می گیرد، چون که اصل پیدایش نفس محصول رحمت رحمانی است. وقتی یک شیء موجود می شود نتیجه رحمت رحمانی حق است، وقتی به خود آگاه می شود معرفت پیدا می کند نتیجه رحمت رحیمی است. و از اون جهت که غیری در دیار هستی نیست، اونگاه این مطلب را می فرمان اگر ما به زبان وحدت خواستیم سخن بگوییم یک طرز حرف می زنیم، به زبان کثرت خواستیم حرف بزنیم طرز دیگر سخن می گوییم. وقتی به زبان وحدت خواستیم حرف بزنیم نمیگوییم غیری بود و خداوند غیر را ظاهر کرد، میگوییم خودش بر خودش منت نهاد، یعنی اسمی بر اسم دیگر منت نهاد و اون اسم ظهور پیدا کرده است. پس نمیشود گفت بر ما منت نهاد، زیرا با زبان وحدت جا برای سخن از غیر خدا نمی ماند. ولی اگر خواستیم با زبان کثرت سخن بگوییم این چنین می گوییم که در عالم تفاضل هست، انسان ها هستند، در علوم تفاضل دارند، یکی بر دیگری افضل است، انبیا تفاضل دارند، اولیا تفاضل دارند و مرسلین تفاضل دارند، چون که خلق با هم تفاضل دارند. این لسان کثرت است و منشأ این تفاضل اشیای خارجیه که مظاهر اسماء الهیان همون اسماء الهی خواهند بود. یعنی چون اسماء الهی با هم اختلاف دارن، مظاهر اونها هم با هم اختلاف دارن و برای اینکه این اختلاف به هماهنگی منتهی بشود نه به ناهماهنگی، یک اسم اعظمی ذات اقدس اله دارد که مسئول هماهنگ کردن همه اسماء حسنا است که وزان اسم اعظم برای اسماء الهیه وزان نبی و رسول و ولی است برای آحاد جامعه بشری. جوامع بشر احیانا هر کدام خواسته ای دارن، مبادا این خواسته ها مایه طغیان بشود، وجود یک معصوم لازم است که هر یک از این آحاد انسانی را به وظیفه خودش آشنا کند، به وسیله اون ولی معصوم هرج و مرج برطرف می شود. به وسیله اسم اعظم هم ناهماهنگی اسماء خاص برطرف می شود. مثلا منتقم ظهور خاص طلب می کند، غفار مظهر مخصوص می طلبد. برای اینکه اون قهر و مهر هماهنگ باشند، الله لازم است. الله اسم اعظم است که اسم اعظم برای هماهنگ کردن همه اسماء است. در خلال این سخن می فرماند به اینکه پس هر به تبعی باید به بالاصل برگرده، حل بر عرضی باید به ذات برگرده و این اختلاف ها هم باید به یک امر اختلاف بالاصل برگرده. اختلاف بالاصل در بین مظاهر نیست، در بین ظاهر هاست، یعنی در بین اسماء حسنایست که در این مظاهر ظهور میکن. اونگاه نموداری از این اختلاف را بیان میکنن که مثلا علیم با قدیر با مرید اینا هماهنگ نیستن، علم و اراده و قدرت اینها هماهنگ نیستن، بعضی محیطن بعضی محاط، بعضی کلیان بعضی جزئی و امثال ذلک. اونگاه چند تا مسئله را طرح میکنن. یکی نسبت علم و قدرت است، یکی نسبت علم و اراده است. در این گونه از موارد نتیجه میگیرن که علم نسبت به اراده و همچنین علم نسبت به قدرت اوسع است. و اما درباره اراده و قدرت که مصنف بر این است که اراده وسیع تر از قدرت است، چند وجه را قیصری ذکر می کنند و هیچ کدام از این وجوه را کافی نمی دانند. بعد می گویند کسی خدا کسی را رحمت کند که ما را در فهم این متن یاری کند و طرزی شرح و تفسیر کند که متن روشن بشود که چگونه اراده از قدرت وسیع تر است. این توضیح است. لفظ الله اسم و اسم است. بله
الله آیا اسم اینجا اسم این مسموم
و سیانه جناب آره فرموده اسم همون تعیید. بله اون نزا بحث ادبی نیست، بحث کلام اول عرفانی بود، بعد به کلام آمد، بعد کم کم به ادبیات علوم دیگر.
ارزمین
است
که
پس
لفظ الله در سر الله نزا
میکنه. نه ایره اونهایی که نزا رو ترک کردن درباره این الفاظ به مفاهیم ذهنی بحث نمی کنه.
اشتباه هست یا نه؟
دیگه اونها که گفتن ایرو نگفتن، اونها که گفتن اون حقیقت رو گفتن. ذات مع تعین عین ذات مطلق است من وجه و غیر اوس من وجه، یعنی این الفاظ که اون حقیقت نمیتونه باشه که. بله همینی که خود اونها در دعاهای خودشون با خدا در میمیداشتن، به ما هم دستور دادن که بگیم خدایا مرا از هم مقرب تر کن، مرا از همه اعلم کن، وجعلی من احسن عبیده که اندک و اقرب هم منزلت که بله دیگه و اقرب هم منزلت هم من که و اخص هم زلفتن لدک، همین است معناش دیگر. این دیگه در دعای کمیل آمد از خدایا من از هم مقرب تر باشم، از هم به تو نزدیک تر باشم، از هم احسن باشم، از هم اعلم باشم. این است. یک کمال است که هر کسی می‌دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. در صفحه 353 مس این است که فقط اوتی محمد صلی الله علیه و سلم ما اوتی سلیمان ولی و ما ظهر به معنا کردن رب حبل ملک لا ینبغی الاحد را که اون طوری که من به این مقام ظهور پیدا کرده ام کسی به مقام ظهور نکند، وگرنه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم داده شد چیزی را که به سلیمان داده شد، اما و ما ظهر به ای فلم یظهر رسول الله صلی الله علیه وسلم بهی فلم یه و ما ظهر بهی محمد صلی الله علیه وسلم. به چه دلیل؟ اونجرا که سلیمان داشت رسول الله هم داشت، برای اینکه فمکنه الله تعالی تمکین قهرن من الافرید، همونطوری که افرید تحت سلطه سلیمان سلام الله علیه بود، رسول خدا صلی الله علیه وسلم هم بر افرید قاهر شد و مسلط شد و خداوند متمکن کرد او را بر افرید، تمکین قهر من الافرید الذی جاءه باللیل لیزل به. این روایتی است از طریق اهل سنت که افریت آمده تا حضرت را در نماز آسیب برساند، مثلا حواسش را در نماز پرت کند، متوجه غیر خدا کند و امثال ذلک. حال در اینجا آمده لیزل به فی نسخه لیفته که به تا فتح کند، ترور کند، به اصطلاح فتح که اون ترور. اون وقت گاه فهم رسول الله صلی الله علیه و سلم به اخذه و ربطه به ساریت من سوار المسجد، ساریه یعنی عمود، ای به عمود من عمود المسجد، ای رو گرفت و به این ستون بست. منظور این بود که حتی یصبح فیلعب بهی ولدان المدینه، تا صبح بکند و کودکان مدینه با این افریت بازی کنه که دیگر او تمه این کارا رو نکنه. فذکره، متذکر شد ای رسول الله صلی الله علیه و سلم دعوت سلیمان علیه السلام را که سلیمان گفت رب حبلی ملکن لاین بغیل احد، فرده الله خاصعن، خداوند اون افریت را خاصع و ناامید برگردوند، ای رد الافریت خاصعن عن الزفر علی رسول الله صلی الله علیه وسلم. خب پس رسول الله صلی الله علیه وسلم بر این امر، بر اخذ افریت متمکن بود و قدرت داشت، اما ظهور نکرد. فلم یظهر علیه السلام به ما اقدر علیه، یا ای اقدر علیه، این علی المبنی للمفعول است، ای جعله رو قادرن، خداوند رسول خدا را قادر بر اخذ افرید کرد ولی حضرت به این اخذ ظهور نکرد در جهان کثرت برای دیگران، وگرنه اصلش محقق شده است که او را گرفت و به ستون بست. و زهره به ذالکه، یعنی زهره به تمکین بر افرید و سلطه بر جن سلیمان سلام الله علیه. اگر این چین است، پس اونطوری که سلیم گفت رب حبلی ملکن لا ینبغی، این رو باید به طور روشن تفسیر کرد که با اونچه که در بار رسول الله صلی الله علیه وسلم رسیده است منافات نداشته باشد. لذا مصنف می فرماید ثم قوله ملکن فلم یعام، نگفت که اون املاک به من بده که به دیگران نمیدی، گفت ملکن، یعنی یک نوع ملکی را. ثم قوله ملکن فلم یام، نگفت املاکی و سلطهایی به من بده که به دیگران نمیدی. فعلمنا انه یرید ملکم ما، این تنوینش هم که تنوین تنکیر است، نشانه آن است که یک نحو خاصی از ملک را از خدا مسئلت کرده است. یورید و ملک ما من الاملاک المتعلقه بالعالم، ای ملکن خواستن. خب نه اینکه مجموع هیچ کدام از اون چرا که به من دادی به دیگری نده. و ما هم دیدیم هر چرا که سلیمان داشت تک تک اون قدرت را دیگران داشتن. و رأیناه قد شور که فی کل جزئین جزئین من الملک الذی اعطاه الله. ما تک تک اجزای سلطنت او را که بررسی کردیم در دیگران یافتیم که دیگران شریک سلیمان سلام الله علیه بودند در تک تک اجزای ملک. از این بررسی مسلبی به دست ما می آید و اون این است که فعلمنا انه ای سلیمان مختص الا بالمجموع من ذلک. ما از اون بررسی درباره معجزات و کرامات انبیا و اولیای دیگر فهمیدیم بین که هر چرا که سلیمان دارد تک تک اینها را دیگران هم دارد. پس منظور سلیمان این نیست که اون چرا که من دادید به دیگران اصلا ندید. این یک تجزیه و تحلیل. تجزیه و تحلیل دیگر این که جریان سلطه بر عفریت رو هم ما با این داستان عفریتی که الان نقل کردیم فهمیدیم که برای رسول الله صلی الله علیه و سلم هم حاصل بود، منتها حضرت ظهور نکرده است. این دو مطلب فعلمنا انه ای سلیمان مختص الا بالمجموع من ذلک. این نتیجه یک بررسی. و به حدیث الافریته ای و علمنا به حدیث الافریت انه مختص الا به ظهور. این دو بررسی ما از همین جریان افریتی که نقل شده است میفهمیم به این که اون چی که مخصوص سلیمان سلام الله علیه بود اصل ظهور به این قدرت بود نه اصل وجود این قدرت، وگرنه این وجود این قدرت برای رسول الله هم بود. این دو هم و نگفت که رب حبلی املاکن چیزهایی به من بده که به دیگران نمیدی. ملکن، این ملکن که تنوینش تنکیر است یعنی سلطه بر مجموع من حیث المجموع. و قد یختصو بالمجموعه و ظهور. این قد تحقیقی است گرچه رو فعل مضارع در آمده. نتیجه این دو بررسی و دو تحلیل آن است که اون چه که برای سلیمان سلام الله علیه هست و برای دیگران نبود و مخصوص سلیمان است دو مطلب است: یک مجموع من حیث المجموع، دو ظهور به کل واحد. قد یختصو بالمجموع و ظهور که نتیجه اون دو تحلیل و دو بررسی است. و قد خواهنال تحقیق است که قولی تعالی قد یعلم الله، قد یعلم الله المعوقین منکم و القائلین اخوانهم، که قد رو فعل مضارع برای تقلیل است اما در اینجا به قرینه حال بر تحقیق است. ولو لم یقبل ای سلیمان اختص به مجموع اجزاء الملک یک و به ظهور به تصرف فیها دو. نتیجه این دو تا بررسی این دو مطلب هست. و ما اگر در جریان این افریتی که به وسیله حدیث نبوی نقل شده است نداشتیم این جمله را که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود فمکنن الله یا امکننی، نمی توانستیم بفهمیم که رسول الله قدرت بر جن دارد. از این تعبیر می فهمیم که حضرت قدرت دارد منتها اعمال نکرده است، این قدرت را اظهار نکرده است. ولو لم یقل رسول الله صلی الله علیه وسلم فی حدیث الافریت فامکننی الله تعالی منه لقلنا، می گفتیم انه لما هم به اخذهی ذکره الله دعوت سلیمان. اگر این تعبیر امکننی نبود ما می گفتیم همین که رسول الله همت گذاشت که او را بگیرد، خداوند او را متذکر دعای سلیمان کرد، لذا رسول الله صلی الله علیه و سلم بر او تمکن پیدا نکرد و او را نگرفت. اما از اینکه فرمود فامکننی، میفهمیم که بر او متمکن شد و او را تحت سلطه قرار داد، منتها اظهار نکرده است برای مردم. لقلنا انه لما هم رسول الله صلی الله علیه و سلم به اخذ اون افرید ذکره الله دعوت سلیمان لیعلم رسول الله صلی الله علیه و سلم انه لا یقدره الله، تا خداوند او را متذکر کرد به دعای حضرت سلیمان، تا رسول الله بداند که خداوند اقدار نکرد، یعنی رسول الله را قادر بر اخذ عفریت نکرده است. این لا یقدره به سکون قاف من الاقدار است. لا یقدره الله علی اخذه فرده خاصعاً، یعنی اون عفریت را ناامید برگردوند، ولی رسول الله هم بر او سلطه پیدا نکرد. اما فلما قال رسول الله فامکننی الله منه امکننی، خدا متمکن کرد مرا نسبت به او، علمنا که این قدرت را خدا به رسول الله داد، منتها حضرت مأمور نبود اظهار کند، علمنا ان الله تعالی قد وهبه تصرف فیه، یعنی به او هبه کرد، این رب حبلی ملکن، به من هبه بکن، این هبه را هم به رسول الله صلی الله علیه و سلم کرده است و اون حضرت بر عفریت مسلط شد. قد وهبه تصرف فیه ثم ان الله ذکره، او را متذکر کرد که اظهار این کار مال سلیمان است نه مال تو. فتذکر رسول الله دعوت سلیمان علیه السلام را فتعدب معه، با این تذکر متعدب شد، دیگه اظهار نکرد. چرا امت بودن یعنی تشریعاً، اما این کار تکوینی است، بگیرد و ببندد و امثال زاله، این چی تکوین است؟ جن موجودی نیست که هر کسی با هر چشمی میتواند او را ببیند. فعلمنا من هازا، روی این تحلیل دوم فهمیدیم که ان الذی لا ینبغی لأحد من الخلق بعد سلیمان از ظهور بذلک فی العموم، در مجموع این اجزای ملک بخواهد ظهور کند و اظهار کند اونها را، این مقصود ایمان است. بعضی از این اجزا را که غیر اون حضرت به طور جمع نداشتن، گرچه پراکندش داشتن، و در بار رسول الله صلی الله علیه و سلم که همه جمع بود، حضرت مأمور به اظهار نبود. حالا این سخنی است که در وسط آمده است. الان بحث ما در تفسیر نامه سلیمان بود، نه بحث ما در تفسیر رب حبلی ملکن لا ینبغی لأحد. و لیس غرضنا من هذه المسئله الا الكلام و تنبیه علی الرحمتین، سخن در الرحمن الرحیم است، نه سخن در رب حبلی ملکن لا ینبغی لأحد. علی الرحمتین اللتین ذکرهما سلیمان فی الاسمین اللذین، تفسیرهما به لسان العرب الرحمن الرحیم است. از این بیانی که مصنف فرمود، مطلب اصلی ما بیان رحمتین است که سلیمان ذکر کرده است. محتمل است که اون چه که در صفحه 350 گذشت در متن صفحه 350 ستون سمت راست، در ذیل صفحه 350 ستون سمت راست گذشت، اونجا ممکن است متن این چنین باشد: فعطا سلیمان به رحمتین، که اوتیه تفسیر شده بود. اوتیه گرچه متعدی اسم اوتوبهی متشابهن، اما محتمل است که این عطا باشد، یعنی آورد ذکر که از سلیمان به دو رحمت، رحمت رحیمیه و رحمت رحمانیه، نه اینکه اوتیه دو رحمت داده شو، گرچه او مظهر هر دو رحمت هست و در قدرت هایی که به رسول الله داده شده است اونجا هم گفته شد تو اوتیه محمد صلی الله علیه و سلم ما اوتیه سلیمان از اون قدرت و امثال ذلک. اما چون سخن در تفسیر نامه سلیمان هست و در بحث امروز هم مصنف فرمود این دو رحمتی که سلیمان ذکر کرده است، محتمل است که اونجا عطا سلیمان به رحمتین باشه. مصنف فرمود به این که بحث ما در تفسیر حبلی ملکن لاین بغیل احده نبود، بلکه بحث در تفسیر رحمتینی بود که سلیمان این دو رحمت را در نامش یاد کرد و تفسیر این دو رحمت به لسان عرب الرحمن رحیم است. معلوم می شود که اون رحمت که اسم است غیر لفظ خواهد بود. لذا قیصری می فرماید نبه مصنف به هذا الكلام علی ان الاسماء اللفظیه اسماء الاسماء الالهیه، اسمای الهی رحمان و رحیم نیست، اون ذات با تعین رحمانیت اسم است، اون ذات با تعین رحیمیت اسم است و این کلمه الرحمن و کلمه الرحیم اسمن برای اون اسم. نبه به هذا الكلام علی ان الاسماء اللفظیه اسماء الاسماء الالهیه و هی این اسماء الالهیه عبارتون عن الحقائق الالهیه، نظیر حقیقت رحمت، حقیقت علم، حقیقت قدرت اینا، و اعیانها فرشته هایی که مظهر علمن، فرشته هایی که مظهر قدرتن، انسان هایی که مظهر حیاتن، مظهر ارادن و امثال ذلک، و کل جهان خارج بالاخره. پس منظور اسماء الهیه دو چیز است، یکی حقایق الهیه مثل حقیقت علیم، حقیقت قدیر، حقیقت حی، و اعیان اینها که موجودات خارجی هستند که مظاهر اون اسماء الهی هستند. ذات با هر تعین از تعینات می شود اسم، میشه علیم، قدیر، حی، مرید، متکلم، سمیع، بصیر، محیی، ممیت. و موجودات خارجی مظاهر این اسما هستند. مثلا اسرافیل سلام الله علیه مظهر محیی است، عزرائیل سلام الله علیه مظهر ممیت است، جبرئیل سلام الله علیه مظهر معلم است و ماننده ها. کما مر بیان فی المقدمات. خب این دو رحمت، یکی رحمت وجوبیه است و یکی رحمت امتنانیه. رحمت وجوبیه مقید است و رحمت امتنانیه مطلق. فقید رحمت الوجوب، چون در قرآن دارد که بالمؤمن رحوف رحیم یا فس اکتبها للذین یتقون، این قید در متن نیامده. فرمود فقید رحمت الوجوب کما قال خدای سبحان در قرآن، فرمود بالمؤمنین رحوف رحیم، یا فرمود فس اکتبها للذین یتقون. پس رحمت وجوبی مطلق نیست، مقید است. اما و اطلق رحمت الامتنان، اون رحمت رحمانیه که رحمت مطلق امتنانیه است، اون مطلق است، مقید نیست، برای اینکه در چند جا قرآن از او با اطلاق و کلیت یاد شده است. فی قولی که فرمود و رحمتی وسعت کل شی، یا ربنا اون آیه دیگه ربنا وسعت کل شی رحمتا و علما، رحمتی وسط کل شیء. خب در بحث های سابق که آیا رحمت شامل همه اشیاء می شود یا نه، رحمت مثل علم است، وسیع است یا نه، در اونجا گذشت که به لسان ظاهر خدا مرحوم نیست، ولی به لسان اهل معنا حقا مرحوم است، زیرا بسیار از اسمای الهی تقاضای ظهور کردند و خداوند بر اونها رحمت فرستاد و اونها را اظهار کرده است. و این نفس رحمانیه اولین کاری که کرد هم و اندوه را از اسماء الهی تنفیس کرده است. روی اون دید بلند رحمت شامل اسماء الهی هم می شود. لذا در اینجا مصنف فرمود اینکه در قرآن کریم آمده است و رحمتی وسعت کل شی، حتی الاسماء الالهیه اعنی حقائق النسب، رحمت اله شامل اسماء الهی هم میشد. مثلا خالق اسم از اسماء الهی است، خدا به او رحم کرده است و به خالق ظهور کرد. خدا به قابض رحم کرد، به باسط رحم کرد، به محی و ممیت رحم کرد، به قهار و منتقم هم رحم کرد که به این اسما ظاهر شده است. شارح می‌فرماید به اینکه چرا مصنف اسماء الهیه را به حقایق نسب تفسیر کرد و انما فسر مصنف اون اسما را اسم را به قولی اعنی حقایق نسب، برای اینکه لأن الاسما تدل على ذات الالهیته مع خصوصیات این که تتبع اون ذات را و به وسیله اون خصوصیات تسیر الاسماء متکسرتن، زیرا فإن الذات الواحده که لا تکسر فیها، این یک مطلب، و الذات هم که لا تدخل فی حکم الرحمه لتکون مرحومتن، این دو مطلب. پس اونچه که مرحوم است اسماست، یعنی ذات مع تعین است. در حقیقت اون تعینات است که مرحومن، چون ذات بین حیث و هو ذات تحت رحمت داخل نیست، پس تعیناتن که مرحومن. فتعینت الخصوصیات وهی النسب، به این مناسبت اسماء الهیه را به حقایق نسب تفسیر کرده است، چون ذات من حیث و هو ذات مرحوم نیست. پس اگر اسم مرحوم است، این رحمت مال اون تعین است نه مال اون ذات. لذا اسماء الهیه را به حقایق نسب تفسیر کردن، نه اینکه اسم که مجموع ذات به تعین است با هر دو جهت زیر پوشش رحمت باشد. ذات هرگز زیر پوشش رحمت نیست و هرچه رحمت به او تعلق میگرد با تعیون باشد. پس اگر گفته شد اسما مرحومن، اندت تحلیل رحمت مال اون تعیونات است. از این جهت مصنف فرمود اعنی حقایقا نسب. خب فمتن خدای سبحان علیها، یعنی بر اسما الهیه منت نهاد. به چه نه منت نهاد؟ بنا، یعنی به ایجاد ما منت نهاد. فنحنو نتیجت و رحمت الامتنان بالاسماء الالهیت و نسب ربانیه، پیدایش ما، یعنی این که گفتن ما به زبان جهان آفرینش سخن میگوید نه به زبان انسان کامل، پیدایش جهان خارج به امتنان الهی است. خداوند که بر اسماء حسنا خود منت نهاد، مایه پیدایش جهان خارج شد. ای فهمتن خداوند علال اسما به وجود نا، چرا؟ برای اینکه فعنا مظاهر و احکام اسما الهی و مجاری اقدار اسما الهی و مرای انوار اسما الهی، ما مرآت های انوار الهی. فنحنو پس ما نتیجت و تلکر رحمت الامتنانی هستیم. فلزم وجودنا منها اولا فی العلم و ثانیا فی العین کما مر تحقیق و فی المقدمات. برای اینکه بر اسما منت نهاد، ما اولا در حضرت علمیه به عنوان عین ثابت با فیض اقدس ظهور کردیم، ثانیا در حضرت عینیه با فیض مقدس یافت شدیم. این خلاصه تفسیر متن. نه، هر اسمی که در هر چیزی در خارج وجود دارد مظهر اسمی از اسماء الهی است و همه اینها زیر به برکت اون رحمت رحمانیه. معنای برکتی نه
اسم بارحمه
نه خود رحمان عبارت از تعین ذات است با رحمت امتنانیه.
اگر بگیم یعنی اسم الهی مظهر خود رحمت باز میشه،
اسم الهی فرق میکند، جزئی یا زیر پوشش کلی هم تا برسیم به الرحمن بعد برسیم به الله که الله اسم اعظم هست. همه اینها رو در برده همون دیگر، برای اینکه ایجاد اینها و اظهار اینها رحمت است، منت است، در مقابل عمل که نیست، چون تازه اولین بار میخواهد فیض هستی را به آسمان و زمین، به انسان و غیر انسان اعطا کند، میشه رحمت امتنانی. اگر در مقابل عمل باشد، مثلا کسی را به بهشت ببرد، میشه رحمت رحیمیه، چون در مقابل عمل است. اما این اصل آفرینش است، میشه رحمت ابتدایی و امتنان. منظور مصنف در متن که فرمود فهمتن علیها بنا، منظور از این بنا کل عالم خلقت است، منظور انسان کامل نیست. ولا ینبغی ان یتوهم من ان قول مصنف بنا و نحنو، این دو تا ضمیر متکلم مع غیر که آوردن، این مخصوص بالکمل کما ذهب الیه بعض العارفین مؤید الدین جندی در شرحش بر خصوص فرمود، فان الکمل منا، اینها مظاهر و کلیات اسما هستند و غیر الکمل مظاهر و جزئیات اسما هستند که تالی اون کلیاتن. پس منظور از بنا و نحنو به زبان عالم سخن گفتن است. قوله بنا انما هو من لسان العالم كله شریفا کان و حقیرا، چرا؟ فان لكل منها، یعنی از اجزای عالم، ربا یربه، و اون رب هو الاسم الحاکم علی، و الحق رحم جمیع الاسما لا بعضها دون البعض. خداوند که دارای اسمای حسناست، همه اسمای حسنا را رحم کرده است، به تقاضای همه پاسخ مثبت داده است، نه به تقاضای بعضی ها پاسخ داده باشد دون بعضی، و همه اینها را در خارج اظهار کرده است. پس اشیاء خارج مظاهر اسماء الهیان و اون رحمت رحمانیه سایه افکن است نسبت به همه اسماء الهی، چون قبلا هم فرمودن که الرحمن تقریبا معادل الله است از در اعظم بودن. خب بار اول با رحمت امتنانی اشیا را ظاهر کرده است، با رحمت رحیمیه فیضی بخشید که ما به خودمون آگاه بشویم، ثم اوجب اون رحمت را علی نفسهی، که رحمت رحیمی میشود، به ظهورنا لنا، ما برای خودمون ظهور پیدا کنیم که خودمون رو بشناسیم. ای اوجب الرحمت علی نفسهی، که فرمود کتب ربکم علی نفسه الرحمه، لیرحمنا بالرحمت الرحیمیت الموجبت للکمال. چون رحمت رحیمیه تقریبا مالکان ناقص است، نه مالکان تامه، برای آن است که هر موجود رو به کمال مخصوص برساند، و کمال ما در خودشناسی است. للکمال اند معرفتنا انفسنا و ظهور حقائقنا علینا، که ما خودمون رو بشناسیم و حقیقت ما بر ما ظهور کند. خب تا اینجا به همون لسان معروف سخن گفتن است. الان از اینجا باز به اوجوف هر نشید میرسن، گاهی بالا و گاهی پایین، گاهی به زبان وحدت، گاهی به زبان کثرت سخن میگوین. میفرمان به این که این که ما گفتیم با رحمت رحیمی رحمان ظهور کرد و اشیاء را آفرید که کان تامه اونها را تأمین کرد، و با رحمت رحیمیه بر خود لازم کرد ظهور کند تا کان ناقصه را تأمین بکند که ما خودمون را بشناسیم، نه مایی هستیم و نه عالمی. در حقیقت او بر خودش ظهور کرده است و کسی نیست که فیض بپذیرد. ثم اوجبها على نفسه به ظهور نالنا و اعلمنا انه هویتنا با همون حدیث قرب نوافل مشخص کرد اوست که در همه اشیا مجاری ادراک و تحریک خواهد بود. لنعلم انه ما اوجبها على نفسه الا لنفسه، تا ما بفهمیم که او رحمت خاصه را بر خودش فقط برای خودش واجب کرده است، نه بر خودش لازم کرده است که دیگری ظهور کند، بلکه بر خودش ظهور کرده است برای خودش ظهور کرده است. و اعلمنا انه هویتنا، رو حدیث قرب نوافل، لنعلم انه ما اوجب اون رحمت را الا نفسه الا لنفسه. پس نتیجه این شهود وحدت آن است که فما خرجت رحمتو انهو، پس رحمت از او بیرون نیامده. فما خرجت رحمتو انهو، کسرت نیست، این برسان وحدت است. اونگاه بله ما هویت او نیستیم که بشه قرب فرائض، او هویت ماست که بشه قرب نوافل، او سمع و بصر ماست. فما خرجت رحمت او انه، فعلا من امتن، بر کی منت بنهد، در حالی که وما سمت الا هو. خب این گاهی در اثر غلبه حال وحدت است، به دلیل اینکه در متن بعد به زبان کثرت سخن گفت. شارح میفهمد هازا ان لسان غلبت حکم الاحدیه، و معنای متنم ظاهر است. اما وقتی شهود کثرت هم در بین مطرح است، به زبان کثرت هم سخن میگوید، چنگ خود مصنف فرمود الا انه لا بد من حکم لسان تفصیل. ما اگر به لسان احدیت سخن بگوییم همان است که ما هو الا هو، به لسان کثرت سخن بگوییم برای اینکه تفاضل هست، اختلاف هست، باید بگوییم حق در اسما ظهور کرده است برای پیدایش مظاهر. بله برای غیر نیست، برای خودش هست، فقط در نشی اسما است. امتنان نیست دیگه، امتنان بر اسما است، بر مظاهر دیگر نیست. الا انه لابد من حکم لسان تفصیل، این سخن را که مصنف در متن بعدی فرمود باعث شد که شارح در شرح قبل بگوید که اون چرا که مصنف گفت ما هو الا هو، این به لسان وحدت است. الا انه لابد من حکم لسان تفصیل، چرا؟ لان الکسرت واقعتون لا یمکن رفعها، کسرت جا که نمیشود نادیده گرفت. ولما ظهر من تفاضل الخلق فی العلوم، فی العلوم، خلق در علوم با هم مختلفن، بعضی عالمن بعضی جاهل، بعضی عالمن بعضی اعلم، حتی یقال ان هازا اعلم من هازا، یکی اعلم از دیگری است، مع احدیت العین، با اینکه اون حقی که در همه ظهور کرده است یکی است، معلوم می شود که تفاضل در علوم هست. شارح می فرماند و هازا تفاضل من تفاوت الاعیان و استعدادات ها، را ریشه یابی بکنن تا به اون ما به اختلاف اصلی برسن. می فرما این تفاضلی که در جهان خارج دو فیض مقدس هست ناشیست از تفاوت اعیان و استعدادات اینها به حسب قوه و ضعف و ظهور و خفا و قرب و بعد از اعتدال حقیقی روحانی یا اعتدال حقیقی جسمانی. هم در عالم طبیعت اعتدال هست، هسته مرکزی عدل هست، هم در عالم روحانیت. ما ان ذات ظاهرت به هذه الصور واحدتون لا تکسر فیها. خب پس در بین خلق تفاضل هست، منشأ تفاضل همون اعیان ثابت است، و منشأ اختلاف اعیان ثابت اسماء الهی است، پس به اون اصل که رسیدیم مسئله حل است که اسماء الهی با هم اختلاف دارند و اختلاف اینها هم در محیط و محاط بودن است. اونها چون در محیط و محاط بودن اختلاف دارند، در بین انسان‌ها علوم مختلف پیدا شد و علمای گوناگون پیدا شدن، یکی اعلم از دیگری است. بمانند در تبیین اختلاف بین اسما مسئله علم و قدرت و اراده را یاد میکنن، سمع و بصر را اشاره میکنن، میگن اینها با هم اختلاف دارن، بعضی اوسن بعضی غیر اوسن. و معناه معنا نقص تعلق الاراده عن تعلق العلم. این که ما گفتیم مخلوق اختلاف با هم اختلاف دارن، در بین مظاهر تفاوت هست، برای اینکه در بین خود اسماء حسنا تفاوت هست. فهازهی مفازلتون فی صفات الالهیت و کمالن. ما معنای تفاضل خلق را اینچنین تفسیر کردیم، گفتیم به معناهو معنا نقص تعلق الاراده عن تعلق العلم و کمالن، که این تنوید کمال عوض مضافری هست. کمالن بلجر بخانیم عطفون علا نقص تعلق الاراده. مست این چیلی میشود که و معناهو معنا نقص تعلق الاراده و کمال تعلق الاراده، که نقص تعلق اراده نسبت به علم، که علم می شود عتم، اراده می شود غیر عتم. معنای کمال اراده می شود که اراده نسبت به قدرت می شود عتم، قدرت نسبت به اراده می شود غیر عتم. خب و کمالن و فضلها، یعنی فضل اراده و زیادی اراده علا تعلق القدره. در بعضی از نسخ دارد و کمالها، وقتی کمالها باشد دیگر لازم نیست که ما بگوییم این تنوین کمالن عوض از مضافری هست. و کمالها یعنی کمال اراده و فضل اراده و زیادی اراده بر قدرت. این ست اس را الان تحلیل میکنن، علم، اراده، قدرت. بعد میفرمان اراده از علم ناقصتر است و از قدرت بیشتر است. قهرن فالبحث فی مقامین. مقام اول این که علم بالاتر از اراده است و اراده کمتر از علم است. مقام ثانی اینه که اراده بالاتر از قدرت است و قدرت کمتر از اراده است. مقام اول رو خوب بیان میکنن، در مقام ثانی چند وجه ذکر میکنن همه نارساست، بعد میگن رحم الله کسی را که این متن را شرح کند و ما را یاری کند. خب و معناهو معنا نقص تعلق الاراده عن تعلق العلم، این یک مطلب. فهازهی مفازلتون فی صفات الالهیه و کمالن یا کمالها و فضلها و زیادتها علا تعلق الاراده، که مقام ثانی بحث است. و کذالک السمع الالهی و البصر و جمیع الاسماء الالهیه، اینا علا درجات فی تفاضل بعضیها علا بعض. کذالک تفاضل ما ظهر فی الخلق من ان یقال هذا اعلم من هذا مع احدیت العین، با اینکه همه در خارج یک واقعیتن، مع ذلك بین مخلوق ها تفاضل و تفاوت هست. حالا این مثل اسئله نیست که بود ای و معنا تفاضل بعض الخلق علی بعض علی البعض، که معنا تفاضل بعض صفات و الاسماء علی البعض و نقص بعضی ها عن البعض به حسب الاحاطت و تعلق. یعنی اگر اختلاف در مظاهر هست، برای آن است که در ظاهر اختلاف هست. حالا چند نمره را ذکر میکنن. اول، مقام اول تفاوت بین علیم و مرید هست. میفهمد فإن العلیم یتعلقو بالمعلومات، هرچه که معلوم باشد علم به او تعلق میگرد، چه ذات واجب چه غیر ذات واجب. پس علم به ذات واجب تعلق میگرد، در حالی که اراده به ذات واجب تعلق نمیگیره. فإن العلیم یتعلق بالمعلومات یک، ولا شک ان ذات الالهیته و جمیع اسمائه و صفاته و جمیع الممتنعات و الممکنات جواهرها و اعراضها داخلتون فی حیطت علیم. این سعی علم. اون اراده کند او را ایجاد کند، اون چنین نیست. اون در حقیقت اراده علم به همون علم ذات به ذات برمیگردد. اراده‌ای که عین علم است در حقیقت جدای از اون نیست، اما اراده بکند او را بیافریند این چنین نیست. پس علم به همه تعلق میگیرد، اما والمرید که از اسماء الهی است، این لا یتعلق الا بالممکنات. پس علیم یتعلق بالواجب والممکن، مرید لا یتعلق الا بالممکن، والمرید لا یتعلق الا بالممکنات. در صفحه 61 همه این شرح خصوص و در موارد دیگر گذشت که بین اراده و مشیت فرق است، اونجا به صراحت در صفحه 61 مراجعه فرمود مشخص کرد که بین اراده و مشیت فرق است. مثل این که به همون وقت تموم شد. الحمدلله رب العالمین.